صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم و قرص سالم از هیچ چیزی باک نداریم.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانکه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرسته، در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ایرانیان عزیز و سرفراز، شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه بصیرت. بسیار ممنونیم که با مباحث این برنامه همراهید و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام رو میشنوید. استاد بهروزی لک خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و به ویژه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه بصیرت عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در مجموعه بصیرت استاد درباره نقش و جایگاه خواص در دهه های انقلاب اسلامی ما بحث و گفتگو میکنن، البته در برنامه های ابتدایی قبل از انقلاب و دهه های قبل از اون رو هم یک نگاه اجمالی بهش داشتیم و بررسی کردیم. رسیدیم به وضعیت خواص در دهه 70 به چه صورت بود؟ اشاره کردید که تجدید نظر طلب ها در مقابل اسلام فقاهتی، اسلام سکولار رو مورد تاکید قرار دادن و جریان نهضت آزادی هم یک بازگشتی داشت و حتی چپ و راست هم به چپ و راست مدرن و سنتی تقسیم بندی شدن. صحبت ما محضر حضرت عالی این هست جناب استاد بهروزی لک، وضعیت اینها که منجر شد به دهه 80 آیا ویژگی های خاص و ممتازی داره که نسبت به گذشته و همینطور به بعد تأثیر گذار بودن یا نه؟ این رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، دهه 70 و 80 به ویژه ویژگی خاصی رو در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران داره. شاید برجسته ترین ویژگی 70 و 80 رو تقارن جدیتر این ایام با فرایند و موجه های جهانی سازی و جهانی شدن بدانیم. البته هرچند بین جهانی شدن و جهانی سازی باید فرق بگذاریم، ولی جهانی سازی عبارت است از این که فرایندهایی که از جانب یه جریانهای خاصی سعی میکنه اون رو به شکل جهانی موج ایجاد بکنه، اینو ما میگیم جهانی سازی. در این مقطع جهانی سازی غربی آمریکایی به شکل بارز و برجسته‌ای در دنیا شکل گرفته. دهه 90 میلادی خب شاید یکی از نمودهای جدی بحث جهانی سازی غربی و آمریکایی هم باشه، با استفاده از ابزارهای انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطی و دسترسی همگانی به ماهواره و اینترنت و امثال اینها، و از یه جهت هم مقارن بوده با فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق که اوایل دهه 90 اتفاق افتاده. پس یه موجی ما داریم تحت عنوان دموکراسی سازی غربی. خب امواج اون در داخل کشور ما چگونه بوده؟ شاید شکلگیری جریان اصلاحات رو ما در این مقطع بخشی از اون تبعات و آثار بدانیم. خواصی که در این مقطع هم ظهور کردن و شکل گرفتن همسو بودن با امواجی که در فرایند جهانی سازی دموکراسی غربی وجود داشت. به عنوان مثال از جمله کسانی که خودش صریحاً به این مطلب اشاره کرده آقای جلایی پور هست که در نوشته هاشون به همسویی جنبش اصلاحات با امواج جهانی سازی غربی کاملاً اشاره و تصریح داشته. خب اگر این ویژگی بارز و برجسته رو در این دوران ما مد نظر قرار بدیم، خب نتیجه این خواهد شد که در جمهوری اسلامی هم خواص واکنش هایی رو دارن نشون میدن به همین امواج جهانی سازی غربی. یعنی در واقع جهانی سازی غربی تجلیش در بست دموکراسی غربی است، یعنی به این معنا که دموکراسی غربی رو سعی میکنن که فراگیر و عام بکنن، حتی به این عنوان هم کشورگشایی صورت میگیره. مثلا فرض کن تهاجم آمریکا به افغانستان و بعدها به عراق، خب تحت تاثیر همین جریان بوده که گفتم با شعار گسترش و بست مردم سالاری و دموکراسی انجام می شده. خب حالا خواص رو ما برگردیم، واکنش خواص چی بوده؟ دو نوع خواص پاسخ دادن. یک خواصی که همسویی می کردن با همین موج در واقع دموکراسی سازی، و دومین واکنش مقاومت و در واقع به عنوان یک هویت مقاومتی در برابر همین جهانی سازی غربی بود که باید به هر دوتا مفصل اشاره بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید، برنامه بصیرت.
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده ی آقایم میدانم، علی خلیفه باشد، املاک قصمی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر، بدانند پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی به ترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی یا سیدی. دوستان خیلی متشکرم. عزیزان شنونده رادیو معارف که با برنامه بصیرت همراهید، بخش مستند برنامه که اختصاص داره به فتنه سال 88 هم اکنون تقدیمتون میشه.
فتنه 88 بی تردید بزرگترین فتنه‌ای بود که بعد از انقلاب اسلامی روی داد، چرا که از همه جریانات داخلی و خارجی مخالف نظام بهره گرفت و دارای ریشه های ستبری بود. ریشه های این فتنه نزدیک به 24 سال در پست های بسیار حساس کشور حضور و نفوذ قاطع داشت و در این حال توانسته بود بخش وسیعی از نخبگان هوادار نظام را مسموع خود گرداند.
شاید اولین حضور تاج‌زاده در عرصه میدانی خشونت به وقایع کوی دانشگاه برگرد.
به نام خدا، حجت الاسلام محمد علی عبدایی.
بله.
رسویم.
شما بعد از اون ماجرا دستگیر شدید.
بعد من با آقای کروبی رفتیم تو ماشین آقای کروبی. من آقای کروبی آقای کرباسچی با هم دیگه رفتیم راهپیمایی.
با این وصف کاملا واضح است که مدیریت کنترل چنین صحنه‌ای تا چه اندازه پیچیده و دشوار است. این پیچیدگی البته گاهی با منطق بسیار ضعیف و حتی مضحک اصحاب فتنه رنگ می‌باخت. مثلا اینکه مردم فهیم آذربایجان یا لرستان هیچگاه فرزند خود یا داماد خود را رها نمی‌کنند و به شخص دیگری رأی دهند. این ملاک آنها برای تقلب بود. موضوعی که توسط زهرا رهنورد همسر موسوی مطرح شد.
آذربایجان و ترکستان ها هیچ وقت فرزند خودشون رو نمیذارن که کسی دیگه رای بدن. یا لرستان که خود من لر هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، موسوی رو نمیگذارن که آقای احمدی نژاد رای بدن. این دوتا برای ما ملاک، اینی که باقی موارد هم شبیه همینه.
در جریان فتنه 88 در حالی که بعضی از نهادهای مسئول کشور دچار مسمومیت و انفعال شده بودند، رهبر معظم انقلاب خود وارد میدان شدند و با درایت مسائل را به خوبی مدیریت کردند. اولین اقدام رهبری فراخواندن میرحسین موسوی بود. ایشان در دیدار روز دوشنبه 25 خرداد با اشاره به تحرکات دشمن و برخی طراحی‌های پشت صحنه برای به آشوب کشاندن خیابان‌ها خطاب به آقای موسوی گفتند: جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش و از طریق قانونی پیگیری کنید. تذکراتی که موسوی هرگز به آنها توجه نکرد.
هنگامی که مردم کسی و اکثریت مردم اختشاش کرد نامیده بشه، راه حل جامعی برای این مشکل پیدا نکرد.
آقای موسوی از طرفدارانش خواست به مبارزشان ادامه دهند و از همه امکاناتی که میتوانند برای رساندن پیام خود به
رهبر معظم انقلاب یک هفته به رایزنی خصوصی با افراد پرداختند و سپس در روز جمعه 29 خرداد ابعاد توطئه‌ای که علیه کشور طراحی شده است را با صراحت برای مردم توضیح داده و با قاطعیت فرمودند که عدم پذیرش قانون و تأکید غیر منطقی بر ابطال آرای مردم آغاز دیکتاتوری است و رهبری زیر بار چنین چیزی نمی رود.
بنده این رو گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین رو قبول دارن که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعتهای غیر قانونی نخواهم رفت.
تدبیر دیگر رهبری دستور تمدید یک هفتهی دوره رسیدگی به شکایات بود. در این حال هیئتی مرکب از آقایان محمد حسن رحیمیان، غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی مأمور نظارت بر بازشماری تصادفی 10% از صندوق ها شدند. تدبیر چهارم رهبری برگزاری جلسه با اعضای ستادهای انتخاباتی 4 کاندیدا و شنیدن نظرات و احیانا مدارک ادعایی آنان بود.
آقای الویری شروع به صحبت کرد. از دید ما این انتخابات باید ابطال بشه. هر گونه تصمیم گیری به غیر از ابطال مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. اگه میشه بگید اینایی که دستگیر شدن و آزاد کنن. آقای آخوندی دستشو آورد بالا که من میخوام صحبت کنم.
صندوق‌ها رو 20 بارم که بشمارن نتیجه آرا اول ظفر شده.
اقدام دیگر رهبری روشنگری بود. ایشان به مناسبت‌های مختلف ابعاد توطئه را افشا کرده و در هر سخنرانی لایه‌ای از موضوع را تبیین نمودند.
میخوان اعتماد رو بگیرن، تا مشارکت را بگیرن، تا مشروعیت رو از جمهوری اسلامی بگیرن. این ضررش به مراتب از آتش زدن بانگ و سوزندن اتوبوس بیشتره.
در طول این دوران مقام معظم رهبری به نهادهای نظام اتکا و اعتماد داشتند و در طول مدت فتنه امتیازی به فتنگران ندادند. فشار برخی خواص برای آزادی فتنگران به جایی نرسید و رهبران فتنه روز به روز منزوی تر شدند. ایشان در طول دوران فتنه مراقب بودند که کارهای جاری کشور تعطیل نشود و با تأخیر مواجه نگردد. از این رو تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید در وقت خود و با صلابت تمام انجام شد. این به خوبی نشان داد که فتنه بزرگ 88 گرچه گسترده بود اما در برابر اراده و بصیرت ملت ایران پست و ناچیز بود. ملتی که شهادت در راه خدا و ارزش‌های اسلامی را افتخار خود می‌داند. ادامه دارد.
همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه بصیرت و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد بهروزی لک در خصوص جایگاه و نقش خواص در دهه های 80 محضر ایشون هستیم و تقسیم بندی که داشتن فرمودن با توجه به موج دموکراسی سازی غربی بازتاب اون در میان جامعه ما با توجه به نقشی که خواص ایفا کردن دو تا در حقیقت نظریه و دو طرز فکر شکل گرفت. همسو با موج دموکراسی سازی غربی که حتی برای دموکراسی ساختگی خودش حاضر شد که کشورگشایی کنه و جنگ راه بیاندازه، و مقاومت در مقابل این مفهوم غربی و تبیین مفاهیم ارزشمند اسلامی در موضوع مردم سالاری. بفرمایید توضیحات حضرت علی رو در این باره میشنویم.
خب عرض کردیم که دوتا واکنش در داخل کشور ما به این پدیده جهانی سازی غربی اتفاق افتاد که مفصلا بنده این بحث رو در کتاب جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده توضیح دادم. خب علاقه‌مندان میتونن به این کتاب مفصل مراجعه بکنن. ببینید وقتی که یه جریان جهانی مسلط میشه، در واقع جریانات داخلی یک کشور یا همسویی دارن یا مقاومت دارن. خب همسویی به این معنا است که سعی میکنن تا حد زیادی مشترکاتی که از اونا میتونن اخذ بکنن بگیرن. ببینید ما در اندیشه اصلاحات برجستگی مردم سالاری، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، حقوق بشر و امثال اینها در این دوره داریم که کاملا شباهت ها و همسویی های زیادی با اون موج دموکراسی سازی وجود داره. البته به این معنا نیست که اونها همه اندیشه ها و آراء دموکراسی غربی رو اخذ بکنن، اما به هر حال به این جو، به این سمت گرایش پیدا شده که سعی بکنن در اسلام سیاسی فقاهتی که به هر حال ملهم از اندیشه و آراء حضرت امام بوده، این عناصر رو جذب بکنن و دوباره یک مفصل بندی جدیدی بکنند. به عنوان مثال نشانه مردم، نشانه دموکراسی، همسال اینا رو سعی کردن با ادبیات اسلامی ایرانی، یعنی با ادبیات حضرت امام بیان بکنن. من دقیقا یادم هست که جوای مصوی نجات سالهای 76 مثلا اون فرازهایی از فرمایشات حضرت امام برخی از نخبگان ما برجسته میکردن، میزان رأی ملت هست و مجلس در رأس امور هست و امثال این تعبیر رو خیلی برجسته میکردن. سالهای دهه 70 و 80 یکی دغدغه‌های خواص ما و اندیشمندانی که فعال بودن تبیین جمهوری اسلامی با تمرکز بر جمهوریت بود. پس ببینید من میخوام بگم که در این دوره این برجستگی وجود داشت. خب این یه جریان بود، اما جریان دیگر عبارت بود از این که اسلامیت رو در اندیشه جمهوری اسلامی برجسته میکردن. یعنی اونا میگفتن ببین ما در واقع مانند مردم سالاری یا دموکراسی غربی نیستیم. شاید در رأس این جریان خود مقام معظم رهبری بود که اگر خاطرم درست مونده باشه در کاشان بر بحث مردم سالاری دینی، شاخص ها و ویژگی های اون و اونها رو برجسته کردن. علاوه این جریان دیگر سعی میکرد که با اندیشه نظام امامت، نظام ولایت فقیه توضیح بده که ما مردم سالاری دینی میخواهیم که هم متمایز از غربه و لذای مقاومتی در برای جریان شکل گرفت، و از سوی دیگر این شبیخون و تهاجم فرهنگی که از این طریق موج جهانی شدن ایجاد شده بود در قالب مقاومتی که برخی از خواص و جریان ها داشتن ما این رو میبینیم که وجود داره. علایالن دهه 70 و 80 یه ویژگی پیچیده بیشتری رو داشت نسبت به دوره قبلش.
یعنی در نهایت میتونیم تقابل این دو نوع تفکر رو ما در برابر اون موج دموکراسی غربی مشاهده بکنیم. بله. که یک گروه بر جمهوریت در جمهوری اسلامی خیلی تاکید داشتن و گروه دیگر بر اسلامیت در جمهوری اسلامی، که البته این دو مفهوم با توجه به شعارها و ایده هاشون بیشتر قابل بررسی هست که ببینیم دقیقاً اونها منظورشون از جمهوریت چی بوده و طرف مقابل منظورش از اسلامیت چی بوده، که انشالله حضرت عالی در برنامه بعد بیشتر تبیین خواهید کرد. خیلی متشکرم از حضرت عالی، انشالله که شما از آن مباحث رو پسندیده باشید. دوستان گرامی، برنامه بصیرت رو به پایان بردیم. از توجهتون به این برنامه بسیار ممنونم. خدا نگهدارتون.
ما به نوح دی حماس آفریدیم، فتنه هشتاد و هشت را همه دیدیم، عشق ولایت در سیرت ماست، پیروزی ما بصیرت ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله، یا رب تو یاری ما رهبر ما را در کنف اهل بیت کشور ما را توحید ما را ایمان ما را اسلام ما را قرآن ما را الله الله نصر من الله 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 نصر من الله.
خب عزیزان شنونده، انشالله که برنامه بصیرت هم مورد توجه و عنایت شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه با موضوع نقش خواص در دهه 70 و 80 انقلاب اسلامی. 13:30 دقیقه فردا 16 دیما مجددا این برنامه از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. ساعت 20:50 دقیقه و 30 ثانیه است و خوشحالیم که شما عزیز شنونده در نقاط مختلف کشور اسلامی همراه این بخش از برنامه هستی تا ساعت 24. 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 دو شماره تلفن 24 ساعته رادیو معرف هست که میتونید پیشنهادها و انتقادات خودتون از طریق این پل‌های ارتباطی به همکاران ارجمند من در روابطون رادیو معرف منتقل بفرمایید. همچنین سامانه پیام کوتاه 3553 هم در اختیار شما عزیزان هست. کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 21 هم اخبار معارفی پخش خواهد شد.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و صدر اول تا حالا یک کلمه یک حرف در او زیاد کم نشده است، این قرآن را وقتی که به عین تدبیر مشاهده بکنید میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکتداری، در این حال که همه اینها عبادات است. عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به شده است جنبه عبادی دارد، حتی در کارخانه ها کار کردن، در کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همشون مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد. نکردند این طور را از صدر اسلام مصالح اسلام را همون طوری که قرآن شریف فرموده است پیاده کنند، چون می دیدن که با قدرت‌های خودشون مخالف است. از اون اول اون چرا از قرآن که می دیدن با مصالح خودشون مخالف است، چون نمی تونستن از قرآن بردارن، تعویل می کردند، کج معنایی کردند، به روحانی جونی که وابسته به خودشون بود وادار میکردند که اینها را کج معنا کنند، منحرف کنند قرآن را از اون چیزی که هست. ولی به حمد الله قرآن موند بین مسلمین و نتوانستند قرآن را تحریف کنند و بردارند. اگر میتوانستند میکردند، لکن یکی از اونهایی که میخواست یک حرف را از قرآن بردارد، یک عربی شمشیر را کشید، گفت با این شمشیر ما جواب میدیم. نگذاشتم قرآن شریف دست بخورد و همون طوری که در زمان رسول الله وارد شد الان هم همون است و غیر از اون نیست. بنابراین ما یک همچه کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، کشورداری و همه چیزها درش هست، البته با اون تفسیرهایی که از اهل تفسیر وارد شده است و ما به رأی خودمون نمیتوانیم قرآن را تعویل کنیم. ما باید انما یعرف القرآن من خطب به، ما از طریق وحی و از طریق وابستگان به وحی قرآن را اخذ میکنیم و به حمد الله از اون راه هم غنی هستیم. لکن انحرافاتی که از قدرتمندان در اول تا حالا واقع شده است و حالا ما مبتلا بهش هستیم، این انحرافاتی است که آیان ملاحظه می کنند که برخلاف قرآن مجید دعوت به تفرقه، دعوت به جدایی. قرآن مجید می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونها دعوت به تفرقه می کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فرسود کوه بود و پر استقامت بود،
بود و پر استقامت بود. رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی؟ امشم که می سوزد خویم، ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
امشم که می زارد گویم، ز چه می که از هیچ تو پشت او، چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی.